بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بخش اول این آیه این است که وقتی نام خدا مطرح شد دلهای اینها می تپد. این اختصاصی به یاد عذاب و مانند آن ندارد، بل اینکه ذات اقدس اله خشیت را در قرآن به علما استناد داد، فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء. اگر می فرمود انما یخشى الله من عباده المذنبون یا زاهدون یا عابدون و عاصون، این نشانه آن است که منظور یاد عذاب الهی بیفت. اما وقتی این فهمد انما یخشى الله من عباده العلماء، معلوم شود خود معرفت الهی خشیت آور است، اختصاصی به تذکر عذاب الهی به دوزخ خدا ندارد. این یک شاهد. شاهد دیگر هم بخش پایانی سوره مبارکه حشر است که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اونجا که سخن از گناه و ترس عذاب و مسئله دوزخ نیست، ناظر به این است که عظمت قرآن و حقیقت قرآن یه حراس عقلی دارد که انسان را از پا در می آورد، همون وجل و تپش قلب ایجاد می کند. بنابراین این گونه از شواهد نشون می دهد که اذا ذکر الله نه یعنی اذا ذکر عقاب الله و جلت قلوبهم، بلکه خود الله توجه به ذات اقدس الهی باعث اون اضطراب عقلی است که بر اساس ولی من خواف مقام ربهی یا اما من خواف مقام ربهی و نهن نهن نفس این هوا و مانند آن است. مطلب بعدی آن است که ملکات نفسانی چه در بخش علمی چه در بخش عملی، چه در بخش فضیلت چه در بخش رذیلت قابل ازدیاد است. در بخش های رذیلت فرمود فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، یا فرمود فما زادهم الا نفورا یا زادهم نفورا. این تنفر از دین که رذیلت است افزایش پذیر است، اون نفاق که مرض قلب است افزایش پذیر است. اینا رذائل نفسانی هستند که افزایش دارند. در طرف اینها فضائل نفسانی هم افزایش پذیر است. در جریان هست خلیل سلام الله علیه فرمود به اینکه این بانک دارای ایمان بود بر اساس لیکن لیطمئن قلبی اون مسئلت را با ذات اقدس اله در میان گذاشت. چه این که در سوره مبارکه احزاب از مزید ایمان یه دی خبر می دهد. آیه 22 سوره مبارکه احزاب این است که ولما رع المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و صدق الله ورسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. چه این که انسانهای عادی در حالت عادی یه ایمان خاصی دارن، اما وقتی وارد جبهه جنگ علیه باطل شدن ایمانشون شدید می شود. در جریان جنگ احزاب فرمود به این که وقتی اینا وارد صحنه نبرد شدن ایمانشون به تسلیمشون افزوده شد و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. چه این که در سوره مبارکه آل عمران هم مشابه این آمده است. آیه 173 سوره مبارکه آل عمران این است که الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. در اون جنگ های بدر و امثال بدر ادهی برای ترسوندن مسلمین گفتن به اینکه مشرکین متفق شدن، یه اتحادیه شرک تشکیل دادن و صنادید قریش با غیر قریش اینا هماهنگ شدن علیه شما به نبرد بر بخزن، هم یهودی های مدینه و هم منافقان داخلی و هم مشرکین مکه. از اینا بترسید، به اینکه همه اینا با هم متحد شدن. اینا مسلمان از هیچ کدامشون حراسناک نشدن. فزادهم ایمانا، در چنین حالی تصمیم اینها بیشتر شد و اعتقاد اینها کاملتر شد که ما باید حتما در برابر این کفر بایستیم. پس معلوم شد که هم رذائل نفسانی مزید پذیر است، هم فضائل نفسانی مزید پذیر. مطلب دیگر اون است که این ازدیاد البته در دنیا از راه عمل حاصل می شود. گاهی هم رو لطف الهی یک مزید علمی خواه در عالم رؤیا یا غیر رؤیا نصیب انسان خواهد شد. یعنی لطف الهی که در دنیا که در آخرت هست فرقی نداره. در دنیا از دو راه می شود روح را به کمال رسون، یکی در اثر لطف الهی، یکم در اثر عمل و ایمان و کوشش و عمل صالح. ما در آخرت فقط یک راه ممکن است، اون هم عنایت الهی است که از راه افاضه الهی مطلبی بر انسان روشن می شود. برای عده یقینا یه سلسله حقایق روشن خواهد شد، یعنی کفار و ملحدان و مشرکین که می گفتن ذالک رجع بعید یا انهی الهیاتون الدنیا ما هذا الا قضا و کذا، در قیامت میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، خیلی از حقایق برشون روشن میشه. مؤمنین هم که در دنیا اون چرا با برهان و علم حصولی تحصیل کرده بودن در قیامت مشهودشون میشود و بسیار از کمالات رو روی افاضات الهی عالم میشود. اما هیچ کمالی را، خواه کمال علمی خواه کمال عملی، اینا از راه ایمان و عمل صالح به دست نمیارن که مثلا حالا اونجا ایمان بیارن، کسی اونجا ایمان بیاورد مؤمن بشود و یه مطلب علمی را از راه ایمان مشاهده کند، یا عمل صالح داشته باشد تلاش و کوشش کند که از راه عمل یه مطلب علمی رو بفهمد. این چنین نیست. چنین که از راه عمل بخواهد ملکات عملی و فضائل عملی کسب بکند، مثل درجات عدالت و اراده و نیت و محبت و تبلی، این هم ممکن نیست، چون قیامت داره تکلیف نیست، داره عمل نیست. بنابراین اگر کمالات علمی نصیب انسان شد و همراه کمال علمی یقینا روح متکامل می شود، این به لطف الهی است بدون عمل. اما از راه عمل کسی بخواد زحمت بکشد یه مطلبی را بفهمد، درسی بخواند، بحثی بکند، فکری بکند، این چنین یا از راه عمل بخواهد به درجه از ملکات نفسانی مثل نیت و اراده و اینها، نه ملکات علمی بیفزاید، این هم ممکن نیست. خب وزاتولیت علیهم آیات رو زادت هم ایمانم و علا ربهم یتوکلون. عنوان ربوبیت هم اخذ شده است برای اینکه پرورنده انسان، مدبر انسان و مالک انسان، او به حال انسان علیم است و خبیر است و صلاح در این است که کار انسان و پرورندهش ارجاع بده. غرض آن است که در دنیا ممکن است انسان از دو راه هم کمالات علمی پیدا کند هم کمالات عملی، یعنی فضائل عملی. یکی راه فیض الهی است که بدون کسب حاصل می شود، رو ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. یکی از راه درس و بحث و تلاش و کوشش و زحمت های علمی و عمل. در آخرت فقط یک راه وجود دارد، اون عنایت الهی که از راه فیض الهی درجات علمی انسان افزوده بشود که انسان خیلی چیزا رو بفهمد، چون که چین هم هست. اما از راه عمل ممکن است، هم کیفی هم کمی، ولی قسمت مهمش کیفیه. در همین مثالهایی که گفته شد، چه آیه سوره مبارکه آل عمران، چه آیه سوره مبارکه احزاب، این همش کیفی بود دیگر، یعنی ایمانشون شدید شد. زاده هم ایمانا، یعنی اشتد ایمانا، مثل اینکه والذین آمنوا اشد حبا لله، همین مؤمنین وقتی وارد جبهه جنگ شدن مصممتر شدن، اول به تسلیم جهاد فی سبیل الله علی الکفار حرکت کردن، ولی وقتی رفتند و کفار را مسلح و مهاجم دیدن تسلیمشون بیشتر شد، شدیدتر شد. میتواند این باشد، میتواند کمی هم باشد، درجاتشون بیشتر باشد، چیزی که قبلا ایمان نداشتن حالا ایمان پیدا کنند، یا همون ایمان قبلیشون شدید بشود، هم کمن ممکن است هم کیفن ممکن است. خب جای عمل نیست. اگر عمل باشد باید شریعت باشد، نبوت باشد، حساب و کتاب باشد، عصیان و اطاعت باشد، که کسی عمل کرده پاداش بگیرد، نکرده کیفر بگیرد. عمل باید برابر قانون باشد، قانون را باید شارع بیاورد، اونجا پس یه شریعتی، یه وحی، یه نبوتی هست، تازه میشه دنیا. این چنین نیست. خب فرمود الذین یقیمون الصلاة و ما رزقناهم ينفقون. اگر کسی این اوصاف علمی و عملی را دارا بود، اولئک هم المؤمنون حقا. این یه متن که نشانه آن است که ذات اقدس را ایمان اینها را امضا کرده و پذیرفته. برای کسی که جامع این کمالات علمی و عملی قلبی و قالبی بود، ذات اقدس را امضا کرده ایمانشون را و پذیرفته و فتوا داده، قول اولئک هم المؤمنون حقا. لیکن سه چیز را به عنوان فیض به اینها عطا شد، یکی درجات است، یکی مغفرت است، یکی رزق کریم. برهانی در مسئله نیست که این به نحو تنویع و توزیع و تقسیم است، لکن از راه استیناس می شود چنین گفت که این درجات در قبال اون سه فضیلت قلبی، مغفرت در قبال اون اقامه نماز است، رزق کریم در مقابل اون انفاق است که بی تناسب هم نیست، هم لفونش مرتب باشد از یک سو، هم تناسب جزا با عمل مشخص بشود از سوی دیگر. این که فرمود مردان الهی، مؤمنان راستین، کسانی هستند که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، یک، و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، که اخلاص دارند، دو، و علی ربهم یتوکلون، که فضیلت قلبی، سه، در برابر این سه فضیلت قلبی همون لهم درجات، که این درجات گاهی برای تفخیم و تعظیمش این مطلب او رو با الف لام ذکر میکنن که نشون بده به اون الف لام اشاره بشه اون درجات معه، گاهی هم با تنوین ذکر میکنن که این تنوین تنوین تفخیم است، درجاتون، به دلیل اینکه عند رب است. هر درجه ای نشانه فخر نیست، بعضی از درجات است که امتحان است، نشانه فخر نیست و پایدارم نیست، نظیر اون چه در پایان سوره مبارکه انعام قبلا بحث شد، یعنی آیه 165 سوره مبارکه انعام، فرمود به هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب. این درجات، این دیگه تنوینش تنوین تفخیم نیست، اما بعضی دارای مالند، بعضی مالشون بیشتر، بعضی دارای مقامند، بعضی مقامشون بیشتر و هاکذا. همه اینا آزمون الهی تا ببینیم چه میکنیم، و فانی هم هست برای اینکه ما اندکم ینفر، پس نشانه فخر نیست، اولا زوال پذیر هم هست، ثانیا و امتحان است و پاداش یا کیفر به انتظار شما سال. لکن اگر درجات در آخرت بود، این حتما با فضیلت همراه است اولا و مندگار است و پایدار است، ثانیا به عنوان آزمون نیست سالتا. آیه 21 سوره مبارکه اصرار ملازم فرمید، اندر کیف فضلنا بعضهم على بعض و للآخرتو اکبر درجات و اکبر تفضیلا. خب پس در دنیای سه درجات زودگذر، اصلا خاصیت دنیا این است که زودگذر است. این از بیانات نورانی سید شهدا سلام الله علیه در دعای عرفه. شما اول دعای عرفه رو اون شب عرفه اول یه دور مطالعه کنید، بعد پرداش بخونید، چون اینجوری نمیشه دعا خوند. در اونجا میفهمد به این که بالاخره هر چیزی که بدی داره یه خوبی هم داره، چیزی که بد مطلق است که ذات حق را نیافرید. که فرمود یکی از زیبایی های دنیا اینه که متغیره، این زینت دنیا، زیبایی دنیا اینه که متغیره، تا آدم غافل نکنه، آدم مغرور نکنه. شما برفرض حتما با شما، ولی همیشه دنیا که به کام شما نیست، چهار روز بودید بسه. هیچ کس نباید خیال کند به اینکه من یه عمری باید که مثلا دایی مقام باشم، چون اساس این قانون اساسی دنیاست که باید تغییر کنه، چون اساسش اینه هر کسی به یه مقام رسید مواظب کار خودشه، پشت پا خودش میبینه، و اگر ندید در روز عزل رنج میبره. این از مثلهای معروف عرب هست که العزل طلاق الرجال و هیز الامال، انسان که برکنار شد مثل زن عادت دیده. خب اون وقتی که کار داشتی اگر غافل نبودی امروز دیگه مشکلی نداشتی، رنجی نبود. این از لطائف این دعای عرفه است که خاصیت دنیا همون تغییر به دگرگونیه، زیبایی حرکت در ناپایداریه. و آدم اگر بفهمد که تو تهران هست، تو هواپیما هست، تو اتومبیل هست، هرگز فکر بها نمی کنن، چون فهمد یه وقتی با سیاده بشه. مشکل ما اینه که ما اصلا نمیدونیم کجایی. این دعاها رو ما میگن آقا اینجا که تا هستی، اینجا زمین نیست، اینجا یا هواپیماست یا ترنه یا اتومبیل سیاره، تو راه یه وقتی پیادت میکنن. خب آدم عاقل وقتی بفهمه که پیاده میشه، از همون اول که دل نمیبنده دیگه. این از اون لطائف این دعای نورانی عرفه. به هر تقدیر فرمود اندر کیف فضلنا بعضهم علی بعضهم و للآخرت اکبر و درجات هن و اکبر و تفضیلا. خب از این درجاتی که در آیه 21 سوره اسراء با اون درجاتی که در پایان سوره مبارکه انعام خیلی فرق میکنه. این درجاتی که محل بحث است در سوره مبارکه انفال از سنخ همین درجات 21 سوره مبارکه اسراء، لذا اون تنوینش میشه تنوین تفخیم که اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجاتون. اون چون درجاتی که در آیه 21 سوره اسراء فرمود اکبر درجات و اکبر تفضیلا وللآخرتو اکبر درجات و اکبر تفضیلا. این لام که آمد نشاره است به اون درجات معهود آخرت، بنابراین کار تنوین رو میکنه، همون تنوین تفخیم رو میکنه. شناخه در ترتیب اول اون کمالات قلبی بود، بعد اقامه نماز که کار غالبی است. این تناسب میگوید به اینکه درجات در قبال اون سه فضیلت است، لذا جمع آورد. مغفرت در قبال صلات است، لذا مفرد آورد. رزق کریم هم در قبال مما رزقناهم ينفقون است، لذا مفرد آورد. اونجا سه فضیلت است، اول ذکر شده روی اهمیت مسئله، در قبال اون درجات هم جمع آورد شد و پاداش اون سه فضیلت است. ولی آخه اینا کسانی هستند که مؤمنان واقعی هستند. گناهی هم اگر باشد لمم است که این تشتر بو کبار ما سنهان ان نکفر ان کم سیاده کن. اون مردان الهی که ازا ذکرت وجلت قلوب هم گناهانشون بسیار اندک است. خب لذا فرمود الذین یقیمون است اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم. این درجات شبیه درجات سوره اسراء، نه درجات سوره انعام. و مغفرتون، برای اینکه نماز باعث بخشایش گناهان دیگر است که این قبلت قبل واسطه ها و مکفر ذنوب هم هست، کفاره گناهان دیگر هم هست. اون قبلا بحث شده است که اونجا هم هست بدون لام، و در اوائل بحث در این آیه به تفاوت اجمالی اونا اشاره شده که گاهی خود انسان وقتی به فضائل اخلاقی علمی و عملی نزدیک شد، اولین فضائل علمی و عملی بر او حال است، بعد کم کم ملکه می شود، بعد به منزله فصل مقوم می شود، بعد خودش میشه درجه. که دیگه اونجا لام محذوف نیست. هم درجاتی که در سوره آل عمران است خیلی بالاتر از لهم درجات است که در این آیه سوره مبارکه انفال است. خب اون تو سوره مبارکه آل عمران عرض آن است که اون فضیلت برای اینها از حد ملکه گذشت، طوری است که در نحوه وجودشون نیست. این که وجود مبارکه از تعمید در باره عمار فرمود، یا خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره عمار فرمود که عمار من قرنه الی قدمه ایمان است، که خالت لحمه و دمه. دیگه اینا رو اربن اربا کردن و دست از ولایت نکشیدن. معلوم میشه که افرادی هستن که ایمان برای اینا حال نیست. یک، از ملکه بودن هم گذشت. دو، به منزله فصل مقوم است که با هویت اینا کار دارد، نه با ماهیت اینها. ماهیت یه سنخ دیگری. اگر با هویت اینا کار داشت، اونگاه خودشون میشن درجه، خودشون میشن روح و ریحان. چه اینکه اگر در طرف مقابل خدا اینا کرده تنزل کرد، خودش میشه جهنم من قول که جی ایوم ازن به جهنم. خب اما رزق کریم در مقابل انفاق است. اینا چون انفاق کردن در راه خدا، خب همون سرش اینه که خب حرفا رو ما بله، اگر ما بخواستیم همون جور باشه که خب همون حرفا میمون. چرا ما یه وقتی ظاهر را برخلاف حمل میکنیم؟ نه، میخوام بگیم از خود قرآن استفاده میکنیم. یه وقت است که ما میگیم این آیه حتما لام محذوف است، این حرف جر محذوف است، در تقدیر میگیریم. این در تقدیر گرفتن یا باید برهان عقلی اقتضا کنه یا دلیل نقلی معتبر، وگرنه ظاهر حجت دیگه. ما چرا میگیم جا ربک مضاف در تقدیر است، جا امر ربک؟ چون دلیل داریم. اما جایی که دلیل نداریم چرا ما به خلاف ظاهر حمل کنیم؟ یه جا که یک آیه آل عمران مقدم است، برای که درباره مؤمنین یه حرف دارد، درباره انبیا و ائمه علیهم السلام یه حرف دیگه دارد. مثلا ما در باره ائمه علیه السلام میگیم اینها میزان الاعمال و عقایدمون رو به اینها میسنجیم. پس معلوم بشه که دیگران ایمانشون رو به ایمان اینا میسنجن، نه اینکه اینها کار خودشون رو با میزان دیگر بسنجن. پس گاهی خودش نحن الموازین القسط، انسان به قدری کامل میشود که خودش میشه میزان. بعد هم میزان در اونجا مشخص شد که نظیر ترازوهای دنیا نیست، یه شاهین داشته باشه دو تا کفه. والوزن یومئذ الحق، نه والوزن حق. یه وقتی بگیم وزنی در قیامت هست، این آیه سوره اعراف او رو نمیگه. آیه سوره اعراف میگه شما هر چیزی که میخواد توزیین کنید، این ترازو که میزان است، در یک کف وزن میاد میذارید، در کف دیگه موضوع. وقتی میخواد نان رو بسنجن یا گوشت رو بسنجن، در یک کف او وزن رو میذارن، یعنی سنگ رو، در کفه دیگر اون نان یا اون گوشت می‌دارد. این نان میشه موضوع، اون سنگ میشه وزن. در قیامت که عقاید و اوصاف و اخلاق رو می‌سنجن، با چی می‌سنجن؟ فبود ولوزنو یوم ازن الحقو، نه ولوزنو حقون که وزنی هست، نه حق را یه طرف میذارم، عقاید و اخلاق و اعمال را یه طرف دیگه میذارم. حق این هم به منزله سنگ است یا منزله پارامتر است یا منزله واحد دیگر است که با حق حقاقی میسنجن. اون وقت اهل بیت علیه السلام فهمو که ما خودمون میزانیم، نحن الموازین الغیب. ما هم در عرض ارادت تو زیارت ها به اینها عرض بکنیم السلام علیک یا میزان الاعمال. پس گاهی انسان از همه این مراحل میگذرد و خود میشود یک عدل مجسم، میشه میزان مجسم. اگر روح و ریحان هست، اگر درجات هست، اگر میزان هست، ما دلیل نداریم بگیم لا محذوفه. که ما خیش را تعویل کن نه ذکر را، میگیم برای ماها که انشاءالله مؤمنیم درجه، اما برای امامان ما خودشون درجه. برای ماها انشاءالله روح ریحان است، اما خود اینها روح ریحان است. این چنین نیست که تمام این حرف ها را ما بر اساس تقدیر یک لام ذکر بکنیم. بعضی ها این منافات ندارد که چرا دیگه این ظاهر آیه اما این کان من المقربین فر روح و ریحانه چرا بشه دلیل مقابله که آیه یفسر و بعضها بعضانی اونجا هم همینطوره. اونجا بحث سیاق کدوم آیه است که اینو معنا میکنه یفسر و بعض و بعض، اما قلیلا ما همینجوره. اگر ما یک آیه دیگر داشته باشیم که دلالت بکند بر اینکه اصلا ممکن نیست مؤمن و انسان کامل خودش روح و ریحان بشه، حتما فله روح، اینجا میگیم لا مقدر است. اما وقتی دلیل نداریم و ظاهرم حجت است و شواهدی دیگرم تایید میکنه چرا بگیم لا مقدره؟ بله مثل جهنم منقول. ببینید گاهی فعل است گاهی مصدر است، تسلیه رو نمیشه گفت تسلیه. گاهی میبینیم که تو بحث های قبلی هم ما داشتیم گاهی یه جهنم منقول داریم در برابر جهنم غیر منقول. جهنم غیر منقول سر جاش محفوظ است، جهنم منقول اینه فجیع یوم ازل به جهنم. خب ما چه دلیل داریم که آیه سوره مبارکه اذا وقع رو بگیم لا مقدر است؟ چرا اونایی که اهل معنا هستن که اینجور معنا میکنن، اونا این فر روحان فر ریحانون که دیگه نمیگن فله روحان. که اگر کسی خودش قرآن ناطق بود خودش میشه روح و ریحان، اگر کسی خودش قرآن ناطق بود خودش میشه درجه. برای مؤمنین دیگر بله، مؤمنین دیگر لهم درجات، برای ائمه خود درجاتن. بنابراین این رزق کریم میتواند در برابر انفاق باشه، اما رزق کریم بودن در بهشت برای این است که اصولا در بهشت حزن نیست. قبلا هم این بحث به این روایت اشاره شده از ائمه علیهم السلام سوال کردن که خب شما که میگی در بهشت برابر آیات اصلا حزن نیست، در بهشت خدا فرمود مؤمنین میگوین الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، بعد هم میگوین به اینکه اذهب عنا الحزن حزنی. خب چطور برای حضرت نوح سلام الله علیه این آیه رو ترسیم میکنید یا دیگران که خودشون در بهشت متنعمن فرزندشون کافر است و در جهنم معذب؟ خب یک پدر خودش در بهشت باشد پسرش در جهنم بسوزد، این رنج دیگه، این حزن دیگه، چگونه در بهشت حزنی؟ قبلا هم این روایات خونده شد. وجود بارک امام سلام الله علیه فرمود به این که اصلا در اون بهشت یاد حضرت نوح سلام الله علیه یا بزرگان دیگر این نیست که همچه فرزند طالحی داشته. وقتی یادش نباشد نگران نیست. تمام اون مشکلات مال صحنه دنیا است و برزخ است و خود قیامت است و تطایر کتب و کوثر و سوال و جواب و محاسبه و صراط و توی محدوده قیامت است. اونم هست، اما اون برای تشفی سوال کرد بگه سأله و سوالون که من نکان لی قرین، شما یه مطلعید، من یه دوستی داشتن در دنیا او آسیب میرسوند به ما و آیا عالمی؟ اونا گفتن بله این مثلا تو جهنم است. فتلع فرعاه فی سواء الجحیم، این برای اینکه خوشحالیش روی فرعش افزوده بشود این چنین چیز هست، نه برای حوز. ذات اقدس اله نشانش میدهد چون در بهشت اشراف دارد بر جهنمیان
فطلع فرعاو فی سوال جهیم به خوشحال شد. این همان است که الیوم الذین آمنو کانو من الذین اجدمو یزهکون. تشفی و نشاط است روی نشاطها و فرح است روی فرحها، اما در بهشت اصلا حزن نیست. تا کسی در اثر اینکه برادرش یا پدرش یا بستگان دیگرش کافرن در جهنم دارن میسوزن، این میشه غمگین. خب پس این میشه رزق کریم. یه قصه ای رو بعضی از مفسرین اهل سنت نقل کردن در همین زیل و مما رزقناهم ينفقون، که خب این فضیلتی است و الفضل ما شهد است. ایشون نقل بکنن که وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها یه پیرهنی را به وجود مبارک است امیر سلام الله علیه داد تا برای وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه چیز تهیه کنند، حالا جامعی چیز تهیه کنند. وجود مبارک است امیر سلام الله علیه اون را به 6 درهم فروخت و سائلی رسید و وجود مبارک است امیر این دراهم را به اون سائل عطا کرد. بعضی مدتی که مشغول انجام کارشون بودن داشته میرفتن، جن مردی آمده و یه ناقه ای رو گفته من حاضرم به 60 دینار به صورت نسیه بفروشم، نقد نه، نسیه حاضرم بفروشم. وجود مبارک است امیر اون شتر را به 60 دینار نسیه خرید. بعد از یک مقدار راهی کسی آمده و گفته من این شتر را به 60 دینار نقد و 6 درهم میخرم، همون 6 درهمی که خب پیراهن قیمت قمیص بود. وجود مبارک است امیر سلام الله علیه این شتر را به 60 دینار و 6 درهم فروختن. حالا به این فکر بودن که این 60 دینار را به اون بایع اولی که از اون نسیه خریدن بفردازن. هر چی میگردن او را پیدا نمیکنن. آمدن حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم قصه را به ارزون حضرت رسوندن. حضرت فرمود که اون سائل اولی که از شما چیزی خواست، شما این دراهم شیشگانه رو به او دادی، رضوان سلام الله علیه بود که حاضر بهشت است. و اون فروشنده دومی میکائیل سلام الله علیه است که اینها مظهر کیل و رزق الهی است. اون خریدار بعدی جبرائیل سلام الله علیه. خب این رزق کریم میتواند در دنیا هم باشد برای مردان الهی، اختصاصی به آخرت ندارد. اینها را هم این بزرگوار که این مفسر که نقل کرد از امامیه نیست، قرض آن است که این هیچ استبعادی ندارد. مطلب بعدی که در باره اهل بیت علیهم السلام برابر آیه تطهیر سوال شده بود که آیه تطهیر جریان اراده تکوینی را میرساند، مستحضری که جبر ذاتاً محال است مثل که تفویض ذاتاً محال است. نه جبر بد است، جبر محال است. مثل که نمیتونیم بگیم 2 تا 5 تا بد است، چون حسن و خوب مال مسائل عملی. 2 تا 5 تا محال است، جبر محال است، تفویض محال است. آیه تطهیر ائمه علیهم السلام را مجبور به اطاعت نمی کند که اینها از اختیار به در بیاید، بلکه بخشای علمی اینا را تقویت میکند ذات اقدس الهی با اراده خودش در علم میشوند معصوم. بخشای عملی اینها را تقویت میکند در بحث اراده و نیت و اخلاص در ملکات عملی میشن معصوم. در بخشای علمی اسمت اون مرحله عالیه شهود است. در بخشای عملی اون مرحله عالیه و فوق عدالت است. عدالت وقتی کامل شد به مسئله اسمت نزدیک می شود، و بعد اون اسمت یه ملکه عملی است در بخش عمل، از سنخ عدالت است منتها به مراتب بالاتر. چه اینکه اون اسمت علمی که از سهو و نسیان و خطا و مغالطه مسئول است، از سنخ برهان است منتها به مراتب بالاتر، از سنخ شهود است منتها به مراتب بالاتر. اما اختیار اینها همچنان محفوظ است، منتها همونطوری که ما عالمان آمدن دستمون تو آتش نمیذاریم، اونم هرگز چون در همه موارد به اذن الهی عالمان دستشون به طرف گناه دراز نمیشود. این چی نیست که صدور قوی از اینها ذاتن محال باشد مثل ذات اقدس اله. تنها موجودی که صدور قوی از او ذاتن محال است خداست. صدور قوی از اینها محال عقلی نیست، محال عادی است، لذا تکلیف همچنان محفوظ. درباره مقام محمود که سوال شده است، ذات اقدس اله وعده داد اولا که عصا ان یبعثک، و وعده را هم خلف نمی کند ثانیا، و در قیامت هم وجود مبارک پیغمبر به سایران که میگوید که خدای سب الحمدلله الذی صدق الوعده هست، پس به مقام محمود خواهد رسید و لوای همدم به دست اون حضرت است. مطلب پایانی اینه که گاهی در اثنای بحث یک چیزی که قبلا گذشت یا چیزی که بعدا خواهد آمد بحث بشه، مثل مسئله طهارت اینها، اثبات این دودمان، این رو دیگه تو محورهای اصلی بحث قرار بدید، ما از بحث اصلی و عنصری اون آیه میمونیم. والحمدلله.